سودای شنگه نمیشه.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون چه سجده نکرده بعده میکنه.
و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خداوندا بهترین درودها و سلامهایت را بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان فرو فرست. حسین حیدری هستم که سلام عرض میکنم خدمتی یکایک که شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه های رادیو معارف، بلخص برنامه ابلیسیان. این توفیق رو داریم تا با ارائه یک برنامه دیگر در محضر استاد ارجمند، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، معاون پژوهشکده علوم و معارف حدیث، جناب استاد احمد غلام علی، در خدمت شما بزرگواران باشیم که اصالتاً از طرف خودم و به نیابت از شما بزرگواران عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت ایشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حیدری عزیز و همه شنوندگان معارف دوست سلام می کنم. امیدوارم که انشالله این سلسله برنامه ها سبب شده باشه که هم استکبار رو به خوبی شناخته باشن، هم با ریشه هایی که خدای نکرده در وجود ما در زمینه استکبار وجود داره مقابله کنند.
انشاءالله تعالی. اما دوستان و شنوندگان عزیز، در برنامه های گذشته در محضر جناب استاد احمد غلام علی شیوه های استکبار رو بررسی کردیم و مواردی همچون تحقیر، استضعاف، هجوم همه جانبه، استفاده از غفلت ها و شیوه های تدریجی به عنوان مصادیقی از شیوه های استکبار از اونها یاد شد. در برنامه امروز هم در محضر جناب استاد هستیم.
شیوهی که توی این برنامه میخواییم انشاءالله بهش بپردازیم شیوه تفرقه است. یکی از شیوه هایی که انسان مستکبر داره، کشور مستکبر داره، هر دوتا فرقی نمی کنه، تفرقه انداختنه. مستکبر عملا چرا مستکبر شده؟ چون یک بزرگی پوشالی برای خودش حس کرده. خب این بزرگی پوشالی خودش رو میخواد نشون بده. در نتیجه وقتی که بخواد این بزرگی پوشالی خودش رو نشون بده، طرف مقابل اگر یک دل باشن، همداستان باشن، که این رو قبول نمی کنن. اونها با هم دیگه میگن نه، تو چندان بر ما بزرگی نداری، بر ما عظمت نداری. رو این جهت هستش که فرد مستکبر تصمیم میگیره که اون یکدلی طرف مقابل رو از بین ببره. رو این جهت مثلا میبینید مستکبر میاد وحدت مؤمنان رو در حقیقت به تفرقه تبدیل میکنه، وحدت مسلمانان رو به تفرقه و جدایی تبدیل میکنه، حتی وحدت انسانها رو فارغ از اینکه مسلمان باشن، مؤمن باشن، اینها رو میاد به جدایی تبدیل میکنه. چرا که اگر همه انسانها با یکدیگر یک دل باشن، جایی برای قدرت نمایی استکبار باقی نمیمونه. من یک مثال ساده میزنم. شما فکر کنید در یک خانواده خدای نکرده زن یا مرد مستکبر باشه. خب از شیوه تحقیر بخواد استفاده کنه. شیوه تحقیر چیه؟ همینی که مثلا یه مادر شوهری بیاد بگه این عروس من عرضه نداره، یه تخم مرغ درست کنه. این هم حالت مستکبریشه. یعنی من بلدم همه غذاها رو درست کنم، اما این نمیتونه این یه کارم بکنه. یا مثلا در حقیقت یک پدری بیاد بگه که این دوماد من عرضه نداره، یه خونه تهیه بکنه. این همون روحیه مستکبری ایشون هست. عرضه نداره یه ماشین بخره. این همون روحیه مستکبری هستش. خب اگر بقیه اعضای خانواده در برابر این روحیه و این خوی استکباری موضع گیری کنن، مثلا بگن در مرحله اول بگن غیبت نکن، بگن هزینه ها رفته بالا، توجیه کنن، بگن این بنده خدا همه تلاشش رو انجام داده، اگر این یک دلی رو، این فرد مستکبر ببینه خود به خود از حرف خودش عقب نشینی میکنه. اما این میاد چیکار میکنه؟ طرف مقابل خودش رو دست دسته میکنه، دو نفر رو طرفدار خودش میکنه، دو نفر دیگر رو هم در حقیقت به گونه دیگه ای فریب میده که این حالت تفرقه در خانواده ایجاد بشه تا حرف استکباری خودش رو به کرسی بنشونه.
بله، تشکر میکنم، نکات خوبی بود. زیل بحث تفرقه با جناب استاد غلام علی صحبت میکردیم و در ادامه برنامه در خدمتون خواهیم بود، با ما همراه باشید.
آشنایی با استکبار
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله
از آغاز آفرینش انسان تا کنون،
در برنامه ابلیسیان.
عزیزان، در ادامه برنامه ابلیسیان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و در محضر جناب استاد احمد غلام علی. جناب استاد، در بخش قبلی از دیگر شیوه های استکبار به شیوه تفرقه انداختن اشاره داشتید. هنگامی که در این خصوص توضیح میدادید، من این مطلبی رو یادداشت کردم. فرمودید گاهی اوقات از روش وحدت شکنی افراد مستکبر استفاده میکنن. من دو مستاق براش به ذهنم رسید. یکی تکیه حتی بر نقاط مثبت افراد، مثل اینکه الان ما میبینیم خب سفید پوست بودن به هر حال از نگاه عده‌ای شاید بالاخره یک نقطه قوت باشه، هرچند از نگاه آیین اسلام و اون نگاه انسان مدارانش و تعالی که بر انسان قائل هست و ملاک هایی که ارائه میده ما این رو بر خودمون حل کردیم، اما به لحاظ ظاهری شاید رنگ پوست، رنگ چهره، زیبایی برای عده‌ای میبینیم این رو انقدر در ملت خودشون میبرن بالا تا ملت های دیگر رو، در حالی که اگر فرض بکنیم که نقطه مثبتی هم هست، اما دیگه انقدر نباید بالا باشه که یک فردی که حالا چون سفید پوست هست، چون زیبا هست، ما افراد دیگری که رنگ دیگری داره پوستشون، چهرهشون جور دیگری است، اصلا از حیثیت و از حیز انتفاع ساقط کنیم. یا تکیه بر نقاط ضعف، از جمله مثلا گویش ها یا تمسخرهایی که گاهی اتفاق میفته. نمیدونم این استنتاجی که داشتم از بحث شما درست هست؟ تایید میفرمایید؟
بله، یعنی شما همه این مساقهایی که بیان فرمودید هیچ کدوم فی نفسه ارزش نیست، نه سیاه نه سفید، نه این گویش نه اون گویش. این روحیه استکباریه که من خودم رو به خاطر اینکه گویشم چنینه بر اون یکی برتر بدونم، در حالی که همچین چیزی نیست. مثلا شما در میان رنگین پوستان عزیز واقعا اینها خودشون رو پستر از دیگران میدونن؟ نه، اتفاقا معیار زیبایی اونها فرق داره. احتمال داره که اونها معیار زیباییشون اتفاقا هر چی سیاه پوستر باشن در نزد خودشون زیباتر باشن. پس هر کسی برای خودش معیارهای خودش رو داره. نمیتونید بگید این به خاطر اینکه این رنگ رو داره از اون یکی عقب‌تره، نه به خاطر این گویش از اون یکی عقب‌تره. این روحیه استکباریه. شاید هم از همینجا من طرح بحث شما رو ادامه بدم، این گونه بگم که اصلا فرعون روشش همینه. شما گروه گروه میکنید تا بتوانید عملا حرف خودتون رو پیش ببرید.
آیه قرآن هم هست.
بله. یعنی شما وقتی که نمونگاه میکنید در سوره قصص آیه 4 میفرماید ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. یعنی فرعون به خاطر اینکه این برتری و تسلطش رو داشته باشه اومد چیکار کرد؟ مردمش رو گروه گروه کرد. یه عده‌ای رو گفتش که بالا شهری هستن، یه عده‌ای رو گفتش پایین شهری هستن، یه عده‌ای رو گفت جزء بنی اسرائیلن، یه عده‌ای رو گفت قبطیان، یه عده‌ای رو به هر ترتیب عملاً اومد اینها رو گروه گروه کرد. در نتیجه وقتی که گروه گروه کرد چیکار کرد؟ اصلا عملا گروه گروه ساخت تا یستضعف طائفه منهم، یعنی عملا اینها رو ناتوان و ضعیف کرد که چیکار بکنه که بتونه یذبح ابناءهم بشه. ولی اگر اینها رو ناتوان نمی کرد، اگر اینها رو دست دست نمی کرد که نمیتونست پسران اینها رو بکشه، و یستحیی نساءهم بشه، اگر که اینها رو دست دست نمی کرد نمیتونه زنان اینها رو زنده نگه داره که به مقاصد خودش برسه. طبیعی است. اول اومدش همین این تفرقه رو ایجاد کرد، همین معیارهای بیهوده رو در جامعه درست کرد، در حالی که واقعا خداوند ما رو به خلقتهای مختلف آفریده تا اینکه ما شناخته بشیم. اما این اومد چیکار کرد؟ این عملا اومد تفرقه رو ایجاد کرد تا به اون اهداف خودش برسه. پس بنابراین همین طوری که حالا قبلا هم این نکته رو تذکر دادم، شما میبینید فرعون خودش سردسته مستکبران هست در زمان خودش، یا ابلیس سردسته همه مستکبران هستش، او هم از همین روش استفاده میکنه. ما در جمله از امام علی علیه السلام در خطبه 121 داریم: و یرید ان یحل دینکم عقدتن عقده، عملا نشسته گره گره دین شما رو باز میکنه، و یعطیکم بالجماعت الفرقه و بالفرقه الفتنه فصدفو عن نزقاته و نفساته، که خیلی این تحلیل مولا زیباست که وقتی من اجمالش رو میگم انشاءالله تو بخش بعدی برنامه اگر فرصت شد این رو بیشتر توضیح میدم. اینجا مولا خیلی قشنگ این شیوه شیطان رو برای ما توضیح میده، میگه این اومده چیکار میکنه؟ این جماعت و همدلی شما رو میگیره، چه چیزی به شما میده؟ در ازای اون تفرقه رو میده. بعد از تفرقه چیکار میکنه؟ حضرت خیلی زیبا میفرماید، تو اینجا میفرماید بالجماعت الفرقه و بالفرقت الفتنه، بعد از این عملا میتونه اون فتنه اندازه خودش رو انجام بده. وقتی شما گروه گروه شدید به جان هم میفتید، چون که عملا دوچار فتنه و درگیری با یکدیگر شدید.
جناب استاد بهره‌مند شدیم از صحبت‌های شما، انشاءالله در بخش بعدی این بحث رو ادامه میدیم.
نقشه دشمن رو بشناسیم، اگر نقشه دشمن رو شناختیم امکان تدبیر در مقابل این نقشه به وجود میاد، اما اگر نقشه دشمن رو نشناختیم امکان تدبیر وجود نخواهد داشت. در پیدا کردن راه خودمون اشتباه میکنیم، در عملکرد خودمون اشتباه میکنیم، و نقشه دشمن اینه ملت‌های مسلمان رو مشغول کنن به یکدیگر، بین اینها اختلاف به راه میاندازن، کما اینکه امروز میبینید به راه انداختن هزاران نفر کشته بشن، خونها بر زمین ریخته بشود، ملت‌های مسلمان از مسائل اصلی خود غافل بمانند، از پیشرفت ضروری که باید به دنبال اون باشن غفلت بکنن، غافل بمانن، برای اینکه منافع استعمارگران، منافع صاحبان قدرت ظالم و ستمگر تأمین بشه.
در ادامه برنامه ابلیسیان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در بخش قبل جناب استاد در مورد این موضوع صحبت می‌کردید که روش فرعون در فرقه فرقه کردن افراد جامعه چگونه بود. من یاد اون داستان یا ضرب المثلی که در بین ما ایرانی‌ها هم خیلی مشهور هست که پدری در هنگام در واقع وصیت کردنش از فرزندانش خواست که چوب‌ها رو در واقع تک تک وقتی شکستن، وقتی در کنار هم قرار دادن. شاید گاهی اوقات ما از این مثال ها، از این ضرب المثل ها که مفاهیم عمیقی توش هست خیلی استفاده نمی کنیم، ولی واقعا در از لحاظ سیاسی و اجتماعی این اتفاق در جوامع مختلف داره می افته و توجه ما باید باشه به این که خیلی از این نکات اخلاقی که در قالب ضرب المثل میاد یا نکاتی که مربوط به زندگی ما هستش شاید خلاصه شده جمعی از معارف و آموزه هاست که میتونه به زندگی اجتماعی ما و فردی ما البته کمک بکنه. ممنون میشم این بحث رو ادامه بدیم در محضر شما.
برخی از این ضرب المثل ها وقتی که خیلی زیاد استفاده میشه که انه ارزشش رو از دست میده، در حالی که ضرب المثل های خوبیه. اما یه نکته ای که هست، ما نباید فقط روی اینها تأکید بکنیم. شما این رو وقتی نگاه میکنیم میبینید نظیرش متعدده، یعنی موارد متعددی رو میتونید نظیر این ببینید. مثلا شما وقتی که حالا گاهی اوقات توی یه جنگل میرید، این درخت ها خیلی تو هم رفته باشن شما از اون راه نمیرید، یعنی شاخه ها وقتی خیلی اومده باشن تو هم یا مجبور میشید این بین این شاخه ها تفرقه ایجاد کنید، راه برای خودتون باز کنید، یا میدید از یه قسمت دیگر که خود به خود شاخه ها تو هم نرفتن. احسنتون، از اون قسمت میدید. میخوام بگم که به طور طبیعی ما این رو بارها و بارها میبینیم. پس بنابراین اگر ملت ما هم این گونه یک دل باشن، طبیعی است که راه نفوذی برای افکار دیگران وجود نداره، راه نفوذی برای تسلط بر ما وجود نداره. شما هر جایی میخواید، حتی توی رانندگی، شما وقتی که یک جایی میبینید ماشینا خیلی به هم دیگه در حقیقت چسبیدن، راه نفوذی ندارید، مجبور میشید از یه راهی برید که بینش در حقیقت یکی دوتا ماشین خالی هست. پس بنابراین همینی که ما بتونیم هر جای شلوغی رو یه تفرقه‌ای درش ایجاد بکنیم، برای خودمون راه درست میکنیم. خب شیطان هم همین کارو میکنه، یعنی عملا وقتی که میبینه نمیتواند در ایمان ما، شما مثلا نگاه کنید تا وقتی که تو یک جمع هیئتی باشید، با همدیگه یک دل باشید، طبیعی است که وسوسه های شیطان رو شما اثر نداره. با همدیگه توی یک محل کار در اداره با هم یک دل باشید، طبیعی است همه ی حرفا که پشت سر در حقیقت این اداره گفته میشه همش خود به خود باطل میشه. آن میان چیکار میکنن؟ عملا میان دست دسته میکنن، یه عده رو طرفدار مدیر میکنن، یه عده رو طرفدار معاون میکنن، یه عده رو طرفدار معاون اداری مالی میکنن، یه عده رو همینطوری یه کاری میکنه آخر سر، تا بتونه اون حرف خودش رو توی اون جمعی که واقعا با هم دیگه یک دل هستن پیش ببرن. بعد شما این جمله‌ای که حضرت علی علیه السلام توی اون خطبه نهج البلاغه گفتن، بعد حضرت یک راه حل به ما یاد میده، میفرماید فاصدفو عن نزغاته و نفثاته، که این تعبیر خیلی تعبیر لطیفی هستش، یعنی حواستون باشه. حضرت میخواد بگه که استکبار از وسوسه و از پچ پچ کردن جلو میاد، یعنی وقتی میخواد تفرقه رو ایجاد بکنه یک باره نمیاد حرف بزنه پشت سر یکی، یواش یواش پچ پچ میکنه در گوش آدم، این حرفا رو میزنه و اگر خود به خود از این حالت پچ پچ کردن او ما روی بر نگردونیم، فاصدفو نشیم، خود به خود میبینیم که تسلیم استکبار شدیم. یک موقعی میبینیم همین حرفایی که زدیم عملا سبب تفرقه در جامعه شد، همین حرفا سبب تفرقه در خانه میشه. و من هم این بحث خودم رو با آیه 200 سوره اعراف به پایان میبرم. قل لعبادی یقولوا التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم. مردم حرف قشنگ بزنید، خوشگل حرف بزنید، هم در بکار بردن ظاهر الفاظ مؤدبانه صحبت بکنید، هم محتواش خوب باشه، یه احسن باشه. چرا؟ چون شیطان میخواد که ما تو اون حرف بد بزنیم. ان الشیطان ینزغ بینهم، یعنی شیطان به محض اینکه ما هم دیگه رو تحقیر بکنیم یا نسبت به هم دیگه مؤدبانه سخن نگیم، از همین جا برای تفرقه استفاده میکنه و میان ما تفرقه ایجاد میکنه. بنابراین مردی که همواره همسرش رو چه در نزد او و چه در پشتر او با پسوند خانوم نام میبره، زنی که همیشه از همسرش با پسوند آقا یاد میکنه، هرگز به اطرافیان مستکبر اجازه نمیده که علیه همسرش سخن بگن. این روش همون روشی هست که ما رو از تفرقه تا اندازه‌ای باز میداره.
تشکر میکنم از شما جناب استاد. فکر میکنم جناب استاد قسمتی از مباحث هم باقی موند و همینجا وعده بدیم از طرف شما که برنامه بعدیمون هم انشاءالله در خصوص همین موضوع تفرقه بحث رو ادامه بدیم.
انشاءالله.
ممنونم از شما. به اتفاق جناب استاد احمد غلام علی، کارشناس محترم برنامه، از خدمت یکایک شما درخواست دعای خیر داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
ای هم نفت نشان تحبای وحدت آب حیات در دل مینای وحدت است. شادان دلی شادان دلی که تشنه مهر است و دوستی، خوش آن سری خوش آن سری که گرد سودای وحدت است. آنجز که خواستار کمال است و اطلاع، چون قدر من در دل دریای وحدت است. آن کس که خواست است و احسان.